ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من جماعت دعوت میکنم با این بخش از خبرها همراه باشید. تامین داروی بیماران خاص محدودیتی ندارد. رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر این موضوع گفت با مشارکت انجمن تالاسمی داروی این بیماران با استفاده از تولید داخل تامین شده است. دکتر محمدی همچنین با اشاره به ممانعت برخی از شرکت‌های خارجی درباره فروش دارو به ایران گفت با توجه به تقاضای برخی بیماران و تفاوت اثر بخشی دارو روی آنها، بخشی از سهمیه داروی بیماران مبتلا به تالاسمی از مسیر واردات تامین می شود. مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت گفت 26 کد خدمت بیمه‌ای برای بیماران تالاسمی که پیش از این مجبور به پرداخت هزینه بودند به فهرست خدمات بیمه‌ای افزوده شد. به گفته آقای کامدی، آزمایش، پرتو پزشکی، خدمات روانشناسی، ویزیت پزشک، خدمات دندان پزشکی، سنجش تراکم استخوان و توانبخشی از جمله این خدمات است.
چرا تو رنگت پریده؟ چرا رنگت اینجوریه؟ چه مریضی داری؟
ایران در کمربند ابتلا به بیماری تالاسمی قرار دارد و 23 هزار نفر از هموطنانمان از این بیماری ژنتیکی رنج میبرند.
از همون اول با خون و دسترال و امثال اینا سر و کار داشتم.
مهدی‌زاده، مدیر درمانگاه تالاسمی.
تالاسمی دو نوع هستش، نوع مینور و ماژور. حالا اگر دو تا فرد مینور با هم ازدواج بکنن، در هر بچه‌ای که به دنیا بیاد از دو فرد مینور 25%، یعنی 1/4 امکان داره که یک نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور به دنیا بیاد.
این بیماران به دلیل شکنندگی گلبول‌های قرمز خون دچار کم‌خونی شده و برای ادامه حیاتشان نیازمند تزریق مکرر خونند.
سالک مقدم، معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون.
25% خون‌های اهدایی حدوداً برای بیماران تالاسمی مصرف میشه.
بیماران تالاسمی همچنین برای مهار عوارض آهن خونهای دریافتی نیازمند داروهای خاصی هستند.
دسفرول استفاده نکردم و رفت بالا و رسوب کرد، یعنی ایجاد نارسایی کرد توی اعضای بدنم. قلبم نارسا کرد، دریچه‌های قلبم بزرگ شدن، ریه‌ام مشکل پیدا کرد، قدرت پانکراسم از کار افتاد، دیابت گرفتم، پاراتیرویدم از کار افتاد.
عمده مشکلات بیماران تالاسمی در زمینه تهیه داروست.
بیشتر خب هزینه همین دارو و درمانه که بعضی وقتا میریم بگیریم نیست.
سازمان غذا و دارو از رشد تامین داروهای مورد نیاز بیماران تالاسمی در چند سال اخیر خبر داده. محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
شرایط هم تولید هم واردات داروهای بیماران تالاسمی خیلی رشد خوبی داشته.
ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
غیر از بحث بیمه پایه، در صندوق بیماران سوابق منابع خوبی رو متوجه این بیماران عزیز کردیم.
بیمه سلامت میگوید با وجود دستورالعمل‌های حمایت از تولید داخل، اما برای حمایت از بیماران تالاسمی که به داروهای داخلی حساسیت نشان می‌دهند، تا 91% هزینه داروهای وارداتیشان را پوشش می‌دهد.
من خودم الان کسی هم که فقط دارو خارجی میتونم استفاده کنم.
کاملی، مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت:
اگر گروه خاصی استثنا شده باشن برای داروهای برند، اون رو ما پوشش میدیم.
هرچند تلاش ها برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران تالاسمی همچنان ادامه دارد،
اما میتوان با اقداماتی ساده نظیر آزمایش های قبل از ازدواج، مشاوره های ژنتیکی در ازدواج های فامیلی و غربالگری جنین در این گروه از افراد از تولد مبتلای جدید پیشگیری کرد.
معاون آموزشی وزیر بهداشت از بورسیه پزشکان عمومی در رشته‌های کم طرفدار به ویژه در مناطق محروم خبر داد. آقای باقری فرد گفت برای پر شدن صندلی‌های خالی تخصص پزشکی، پزشکان بورسی علاوه بر دستمزد دستیاری و کارانه، معادل حداقل حقوق یک پزشک عمومی دریافتیشان اضافه می‌شود.
فکرش را بکنید، بیمار هست، دارو هست، اما متخصص بیهوشی نه.
متخصص بیهوشی نداریم. یک اگر چند نفر بیمار به تو بیمارستان بره باید اعزامش کنن کرمان.
146 شهرستان متخصص بیهوشی ندارد. این را سازمان نظام پزشکی اعلام کرده. راهکار وزارت بهداشت هم افزایش 65% پذیرش دستیاری پزشکی بود که در 4 سال گذشته اتفاق افتاده. آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت:
از 3200 نفر ما در سال گذشته بیش از 5000 نفر رو پذیرش داشتیم که امسال هم 12% به اون اضافه خواهد شد.
اما این نسخه برای برخی تخصص‌ها افاقه نکرد. پزشکان جوان کمتر دور و بر این تخصص‌ها پیدایشان می‌شوند. آقای باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت:
برای رشته‌های مثل رشته بیهوشی، طب اورژانس، داخلی، کودکان متقاضی کم داره به جهت اینکه اینها نظام پرداختشون شاید نسبت به سایر رشته‌های مقدار کمتر باشه.
سیاست‌های کلی سلامت وزارت بهداشت را موظف کرده این مشکل را برطرف کنند.
اورژانس ما انقدر شلوغه که شبا مثلا 2 ساعت بیشتر نمیشه استراحت کرد.
آقای دباغ استاد تمام بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
تعرفه ها به خصوص در سال 96 دستکاری شد، ورود دستیاران و در حقیقت رزیدنت های دستیاران تخصص میرشته سیر نزولی پیدا کرد.
حالا وزارت بهداشت نسخه جدیدی پیچیده برای ترغیب پزشکان جوان به تحصیل در این رشته های کم طرفدار. آقای باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت:
دستیارانی که بورس میشن علاوه بر دریافتی که سایر دستیاران دارن مثل حق و زحمه یا کارانه که دریافت میکنن، مبلغی هم تحت عنوان مبلغ ناشی از بورس که حداقل دریافتی پایه یک پزشک عمومی هست دریافت خواهند کرد.
آنچور که معاونت آموزشی وزارت بهداشت خبر داده، نیمه دوم خرداد زمان اعلام جزئیات بورسیه تخصصی پزشکی است و پزشکان عمومی بورسیه می شوند تا اگر بیمار بود، دارو هم بود، متخصص هم باشد. هانیه جلی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید پودر بندآورنده خون به دست متخصصان صنعت هسته‌ای کشور. این محصول کاربردی در اتاق عمل و بخش اورژانس بیمارستان‌ها یکی از چند دستاوردی است که در اولین همایش بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای در اصفهان به نمایش گذاشته شد.
خونریزی حین عملهای جراحی یکی از چالش‌های پزشکان بود. خونریزی‌هایی که باید از پودر بندآورنده خون یا به عبارتی هموستاتیک استفاده شود. فناور هسته‌ای:
تونستیم در سازمان انرژی اتمی ماده‌ای تولید کنیم که با استفاده از پرتو که میتونه جلوی خون رو بگیره و بندآورنده خون است.
ترجمه فناوری هسته‌ای در صنعت پزشکی که منجر به تولید این محصول شده. فناور هسته‌ای:
تصادفات که خونریزی های بازی رخ میده از این پودر میتونن استفاده کنن، هم در واقع قسمت های اورژانس و بحث های بحران و هم در داخل اتاق های عمل قابلیت استفاده داره.
بومی شدن دانش پرتودهی و تغییر ساختار پلیمرها منجر به تولید پودر بندآورنده خون شده. فناور هسته‌ای:
این پودر بندآورنده که پلیمرهای هیدروفیل هستن روی در واقع شریان‌های خونی قرار می‌گیرن، از طریق جذب پلاسمای خون و همون فاکتورهای انعقادی خون میان شبکه‌ای رو تو محل خونریزی شکل میدن که باعث جلوگیری از خونریزی خواهد شد.
به گفته فناوران هسته‌ای تولید این پودر بندآورنده سالانه 100 میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد. فناور هسته‌ای:
در مقایسه با نمونه آمریکاییش پرکلات عملکرد بسیار بسیار بالاتری داشته و آنچه که به ما گفته شده اینه که سرعت عملی بالاتری داشته و با قیمت بسیار پایین‌تر نسبت به نمونه خارجیش داره تولید میشه.
برای تولید پودر بندآورنده خون از روش ایجاد اتصال عرضی بین پلیمرها استفاده شده، روشی که برای تولید محصولات دیگه هم کاربرد داره، مثل پودر سوپر جاذب آب که تا 500 برابر وزن خودش آب جذب میکند. فناور هسته‌ای:
مصرف آبیایی رو کاهش بده در مناطقی که امکان کشت وجود نداره، این امکان رو
به وجود میاد، چون آبو در خودش نگهداری میکنه. در منطقه که شیب منطقه زیاده میتونیم کشت داشته باشیم. در کشت های دیم و آبی این امکان وجود داره. این سوپ اجازه با از هیچ ماده شیمیایی در ساختش استفاده نشده و تمام مراحل ساخت با استفاده از فناوری پرتودهی بوده.
پودر بندآورنده خون یکی از محصولات نمایشگاهی است که در حاشیه همایش بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای به نمایش درآمده. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان. در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 3:29 است. شب خوش و خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو سلامت و همراهان و همکارانمون از برنامه سپهر دانش. با ما همراه باشید تا ساعت 23:10. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت هست که هر شب شنبه تا چهارشنبه همین ساعت خدمت شما عزیزان پخش میشه. سعی ما در رادیو سلامت این هست که مطالب روز شاخه پزشکی رو به سمع شما عزیزان برسونیم. به همین دلیل با اساتید محترم گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم که ما رو دنبال کنید. پل ارتباطی ما با شما سامانه پرمکی 3102. منتظریم تا انتقادات یا پیشنهاداتی که دارید رو در مورد برنامه سپهر دانش به دست ما برسید. و اگر علاقمند هستید که برنامه های سپهر دانش رو مرور کنید یا مطالبی از دست رفته رو مجدد بشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال کنید. سپهر دانش. اما امشب هم در خدمت یکی دیگر از همکاران کارشناس مجری سپهر دانش هستیم. سرکار خانم دکتر شقایق مجری در استودیو رادیو سلامت. عرض سلام و شب بخیر دارم.
من سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. امیدوارم که شب خوبی رو در کنار هم داشته باشیم و بتونیم از مطالب استفاده بکنیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر. امشب چه قسمت هایی رو داریم؟
امشب هم طبق روال گذشته یک طرح کیس رو خواهیم داشت از یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
بله.
و بعد از اون یک حول محور ناباروری به مناسبت 23 کنگره که در پیش رو هست، حول محور ناباروری رو صحبت خواهیم کرد و در خلال برنامه هم قسمتی تحت عنوان کنکاش توسط عزیزان همکارمون آماده شده.
خیلی عالی. خب اگر که ارتباطمون برقرار شده با طراح کیس امشب، خانم دکتر در خدمتتون باشیم و برای کیس آماده.
خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلامت باشین، شب شما هم بخیر، متشکرم.
سلامت باشین. خانم دکتر زحمت میکشین که کیس رو برای ما مطرح بفرمایید که ببینیم که چطور هست.
بله، خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. بیماری رو که خدمتتون معرفی میکنم که آقای 43 ساله بودن بدون سابقه بیماری قبلی، با شکایت سردرد شدید به درمانگاه مراجعه میکنن.
بله.
آزمایشات چکاپی رو مربوط به 3 ماه قبل بوده همراه دارن که کاملا طبیعی بوده. در معاینه که در درمانگاه انجام میشه فشار خون 240 روی 122 میلیمتر جیوه داشتن و لذا آزمایشاتی برای ایشون انجام میشه که کراتینین سرومشون 11 میلی گرم در دسیلیتر گزارش میشه و یک آنمی با هموگلوبین 8.
فکر میکنم ارتباطمون قطع شد خانم دکتر.
بله.
کیس رو کدوم یکی از دستت برامون تعریف می‌کردن؟
بله، ما امشب برای کیسمون در خدمت خانم دکتر مریم حامی، متخصص کلیه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودیم. حالا امیدواریم که مجدد ارتباطمون باهاشون برقرار بشه تا اینکه کیس رو به صورت کامل در خدمتشون باشیم.
بسیار عالی، ما هم منتظریم تا بتونیم کیس رو یک بار دیگه از زبان ایشون بشنویم. همراهان برنامه سپردنش میتونن از طریق سامانه پمک 3102 همراه ما باشن.
خب مجدد ارتباطمون برقرار شده با خانم دکتر حامی، متخصص کلیه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خانم دکتر میفرمودید، بین صحبتتون قطع شد متاسفانه. ما متوجه شدیم که مریضمون کراتینین 11 داشته و یه آنمی در حد هموگلوبین 8.
اسمی رو خونه ایتیش شیست و سیر گفتش کردن. حالا سوال و نکته ای که اینجا مطرح هست اینه برای کنترل فشارشون چه اقدام درمانی مناسب هست، کدومی از این گزینه ها؟ 4 تا گزینه رو آوردم: الف فروزوماید وریدی، ب کاپتوپریل زیر زبانی، جیم نیتروگلیسرین وریدی، دال نیفیدیپین زیر زبانی. حالا میخواستم ببینم نظر همکار چی هست در مورد اینکه.
خیلی متشکرم، ما هم منتظر این هستیم که ببینیم همراهان برنامه سپهر دانش از طریق شماره پیامکی 3102 چه گزینه‌ای رو برای ما ارسال میکنن. خانم دکتر فعلا با شما خداحافظی میکنیم تا پایان برنامه ما مجدد با شما تماس میگیریم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار. خدا.
خب خانم دکتر، کیس رو با هم شنیدیم، اگر که یک بار دیگه مرور بفرمایید، چون ارتباط هم قطع شد میونش، بتونیم یک بار به طور خلاصه کامل سوال رو داشته باشیم.
بله، سوال ما راجع به آقای 43 ساله‌ای بود بدون سابقه بیماری قبلی که با شکایت سردرد شدید درمانگاه تشریف آورده بودن. توی آزمایشات چکاپ 3 ماه قبلشون هیچ مشکلی نداشتن و کاملا طبیعی بوده. در معاینه‌ای که از بیمار داشتیم یه فشار خون 240 روی 122 میلیمتر جیوه رو داشتیم. در آزمایشی که به صورت اورژانسی امروز براشون انجام شده، کراتینین 11 و هموگلوبین 8 داشتن. همینطور شیستوسیت در اسمیر خون محیط تیشون گزارش شده. اقدام درمانی مناسب برای این بیمار میخوایم ببینیم که کدام گزینه میتونه باشه. گزینه الف فروزوماید وریدی، گزینه ب کاپتوپریل زیرزبانی، گزینه جیم نیتروگلیسرین وریدی و گزینه دال نیفدیپین زیرزبانی.
بسیار عالی، ما از طریق سامانه پمکه 3102 سعی میکنیم در فواصل برنامه با بقیه شنوندگان هم پاسخ‌ها رو در میون بگذاریم. خانم دکتر، قسمتی آماده پخش درسته؟
بله، قسمت کنکاش توسط همکاران آماده شده، آماده پخش هست. حول محور بیماری‌های صعب العلاج با توجه به اینکه امروز روزش هست راجبش صحبت خواهند کرد.
بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
من دکتر محمد مهدی ناصحی، فوق تخصص مغز اعصاب کودکان، استاد و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. یه روز داریم به عنوان روز بیماران صعب العلاج، 18 اردیبهشت. این صندوق هم خدمات زیادی به مردم کرده. سالانه حداقل بین 5000 تا 7000 میلیارد تومان صرفا اضافه شده به پوشش‌های بیمه‌ای که تا الان بوده. داروهای سرطان، داروهای بیماری اعصاب، داروهای قلبی، فشار خون، دیابت، اینها نزدیک به 95% تا 100% پوشش هم خیلی از داروها در این صندوق داده شدن. بعضی از داروها که حتی بیمه پایه نداشتن، به خاطر قیمت بالا و ضرورت اونها هم اومدن توی بسته خدمتی ما. نزدیک 4000 بسته خدمتی برای بیماری مختلف تدوین شده و این بسته ها با همکاری معاونت درمان وزارت خونه الان در حال انجام هست و به صورت سامانه‌ای یا به صورت کمیته های استانی ما در حال انجام هست و پرداخت هزینه هاش داره صورت میگیره. امیدواریم امسال ساماندهی بهتری رو ما تو این صندوق داشته باشیم. واقعا بیماری که برای مردم تو این شرایط پرهزینه هستن، بتونیم بخش عمدش رو پوشش بدیم. هرچند خب این میزان و این مبلغی که در نظر گرفته شده نیاز به ارتقا قطعا خواهد داشت. خیرین هم باید بیان اینجا کمک کنن. صرفا شاید بخش زیادی رو دولت نتونه از این پس این بیماری ها و این هزینه های سرسام‌آور بر بیاد. خیرین دارن کمک میکنن، با بیمه هم نشستن و بعض وقت بزرد موردی داریم، ولی داریم ساماندهیش میکنیم که از خیرین در حوزه بیماری های صعب العلاج استفاده کنیم. امسال ما بحث فراگیر دیابت رو و هایپرتنشن رو، یعنی فشار خون رو، با توجه به اینکه عده زیادی از جامعه رو درگیر میکنه، اثرات مضر جسمی برای فرد داره، وضعیت اجتماعی همچنین وضعیت هزینه هم بالاترین هزینه ها رو دارن دیگه، خب داروی جراحی و چیزهای دیگه. اینی که امسال تو برنامه‌مون هست که با همکاری انجمنها، جامعه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بتونیم آموزش‌های لازم رو برای پزشکانی که نیاز دارن، پزشکای دوره دیده باشن، حتما فوق تخصص نمی‌خوایم برای دیابت در مراحل اولی، این پزشکا آموزش ببینن، دسترسی مردم راحت‌تر بشه. بحثای پیشگیری تو دیابت رو، تغییر شیوه زندگی رو، ورزش رو و همه اینهایی که لازم است، حتی مشوقایی رو پیش بینی کردیم برای این کار که کسایی که رعایت میکنن قند خونشون پایین‌تر است، مشوق به اونها بدیم. مثلا اگر نیاز به دستگاه سنجش قند خونشون دارن، اونها رو تامین کنیم براشون، یا وسایل ورزشی. اینها رو تو برنامه‌مون دیدیم که انشالله امیدواریم که با توجه به اینکه 5% منابع بیمه سلامت رو با پیشنهاد خودمون در بودجه و قانون برنامه هفتم گذاشتیم که برای پیشگیری باشه، این رو بریم حتما. این که ما همیشه بیایم هزینه درمان رو پرداخت کنیم، این اصلا قابل کنترل نیست. این باید حتما یه زمینه‌ای باشه که انشالله پیشگیری بشه از بیماری.
خانم دکتر، مریم حامی متخصص کلیه و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی مشهد طراح کیس امشب بودند که خانم دکتر اونجا اگر موافقید یک بار دیگه کیس رو مرور بفرمایید.
بله، کیسمون راجع به آقای 43 ساله‌ای بدون سابقه بیماری قبلی بوده که با شکایت سردرد شدید به درمانگاه مراجعه کردن. آزمایشات چکاپی که 3 ماه قبل داده بودن کاملا طبیعی بوده. توی معاینه فشار خون 240 روی 122 میلی متر جیوه داشتن. توی آزمایشاتی که در اورژانس براشون انجام شده، یک کراتینین 11 و هموگلوبین 8 دیده شده. همینطور یه شیستوسیت در اسمیر خون محیطیشون گزارش شده. میخوایم بدونیم که اقدام درمانی مناسب برای مریض چی میتونه باشه. گزینه الف فروزماید وریدی، گزینه ب کپتوپریل زیرزبانی، گزینه ج نیتروگلیسرین وریدی و گزینه د نیفدیپین زیرزبانی.
بریم سر بزنیم به سامانه پیامکی 3102. از تبریز توبا حبیبی گزینه چهارم رو برای ما ارسال کرد. گزینه انتخابی فرهاد سیف از تهران گزینه سوم، یعنی نیتروگلیسرین وریدی. ۹۱۲-849-22 گزینه اول از نظر ایشون صحیح است. همینطور رضا از شیراز هم همین گزینه رو انتخاب کرد. اما 911-265-23 ایشون گفتن که بهترین گزینه گزینه اول. محمد از کرمان گزینه سوم رو ارسال کردند. همینطور میلانی گفتن که گزینه سوم بهترین انتخاب. ۹۱۸-602-16 گزینه دوم بهترین انتخاب برای بیمارمون هست. کپتوپریل زیرزبانی گزینه دوم هست که آقای فرهاد از سمنان برامون ارسال کرد. همینطور گزینه سوم رو 910-813-28 برای اون ارسال کردن. خیلی ممنون میشم اگر علت انتخاب گزینه‌تون رو هم به طور خلاصه برای ما همراه گزینه ارسال بفرمایید. فاطمه از ارومیه گزینه چهارم گزینه هستش که به نظرش میرسه برای این بیمار صحیح. باز هم برخواهیم گشت به سامانه پیامک 3102 در فواصل برنامه و مرور خواهیم کرد. خواهیم بکنیم انجامه منتظریم تا برسیم سراغ موضوع محوری.
بله، خدمت آقای دکتر حمید چوبینه هستیم، متخصص جنین شناسی و دبیر 23مین کنگره ناباروری ایران. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم خانم دکتر، شب شما و همه شنوندگان و همکاران بزرگوار شما بخیر باشه.
آقای دکتر زحمتی بکشید راجع به کنگره پیش رو برامون صحبت بکنید، اینکه چندمین کنگره هست و چه پنل هایی رو توش دارید و یه توضیح مختصری بفرمایید.
عرضم به خدمت با سلام و عرض شب بخیر مجدد خدمت شما و با نام یاد خداوند متعال، ما 23مین کنگره باروری انجمن باروری ایران رو برگزار میکنیم انشالله از فردا تا روز جمعه.
بله.
ساعت 12 ظهر روز جمعه.
بله.
و این کنگره هم همونجوری که حتما شما و عزیزانی که در رشته‌های تخصصی مرتبط با نوآوری فعال هستن میدونن که پنل‌های بسیار متنوعی در حوزه بیماری‌های مربوط به زنان و نازایی و همینطور بحثایی که مربوط به متخصصین اندرولوژی و اورولوژی که درمان مردان نابارور و عهده‌دار هستن و همینطور پنل های مربوط به حوزه تخصصی زنشناسی و پنل های اخلاق پزشکی، بحث های ایمونولوژی در حوزه نابارووری و مسائلی که به هر حال هوش مصنوعی هم میدونید الان دنیای مدرن